در جزیره اسیری خود اول و بی همتا بودم، اما وقتی مرا مشمول قواعد مرسوم می کردند در صفحه آخر می افتادم. پدر بزرگم تصمیم گرفته بود که در مدرسه مونتنی ثبت نامم کند. صبح روزی مرا نزد مدیر مدرسه برد و درباره محاسنم داد سخن داد. عیبم فقط این بود که از سنم جلوتر بودم. مدیر قول هر نوع مساعدتی داد. مرا در کلاسی ثبت نام کرد. گمان می کردم که با کودکان همسنم معاشر خواهم بود، ولی به هیچ وجه چنین نبود. پس از نوشتن اولین دیکته، پدر بزرگم را به سرعت به مدرسه خواستند. خشمناک به خانه بازگشت. از کیفش ورقه ناجوری را که پر از خط خوردگی و لک بود بیرون آورد و روی میز انداخت. همان دیکته‌ای بود که نوشته بودم. توجه او را متوجه غلط‌های املایی هم کرده بودند و کوشیده بودند به او بفهمانند که باید در کلاس دیگری که کلاس آمادگی بود بنشینم. با دیدن غلط‌های املایی مادرم خنده بی اختیاری سر داد. پدر بزرگم با نگاه تندی خنده را در گلویش خفه کرد و مرا متهم به سوء نیت کرد و برای اولین بار در زندگیم دوستانه ملامتم کرد. اما بعد اعلام داشت که مرا درست نشناختند. روز بعد از مدرسه بیرونم آورد و با مدیر قهر کرد. از این ماجرا چیزی دستگیرم نشده بود و شکستم ناراحتم نکرده بود. کودک اعجوبه‌ای بودم که املا نوشتن نمی‌دانست. همینو بس. وانگهی بدون ناراحتی تنهاییم را باز یافتم. عیبم را دوست داشتم و بیان که متوجه شده باشم فرصت واقعی شدن را از دست داده بودم. معلمی پاریسی به نام آقای لیون مأمور شد که به من درس خصوصی بدهد. تقریبا هر روز به خانه من می آمد. پدر بزرگم میز کاری مخصوص من خریده بود که تشکیل می شد از نیمکت و میز تحریری از چوب سفید. من روی نیمکت می نشستم و آقای لیون ضمن املا گفتن به من راه می رفت. شبیه ونسان آریول بود و پدر بزرگم ادعا می کرد که ماسون مرتبه سوم است و با اکراه توأم با هراس مرد درستکاری که با پیشنهادهای مرد بچه بازی مواجه شده است به ما می گفت: وقتی به او سلام می کنم با شستش مثلث ماسونی را بر کف دستم ترسیم می کند. من از او متنفر بودم چون ناز و نوازش کردنم را فراموش می کرد. گمان می کنم که نه بدون دلیل مرا کودک عقب مانده ای تلقی می کرد. ناپدید شد. نمی دانم چرا. شاید عقیده اش را درباره من با کسی در میان نهاده بود. مدتی را در آرکاشون گذراندیم. به مدرسه شهرداری رفتم چون اصول دموکراتیک پدر بزرگم چنین اقتضا می کرد. اما در ضمن میخواست که در مدرسه از عوام دورم نگه دارند. با این عبارات همکار عزیز، عزیزترین کسم را به شما میسپارم، سفارشم را به آموزگار کرد. آقای بارو ریش بزی و عینک پنسی داشت. برای نوشیدن شراب موسکا به ویلای ما آمد و اعلام کرد که اعتماد یکی از اعضای آموزش متوسطه خوشحالش کرده است. مرا پشت میز تحریر مخصوص، کنار جایگاه خودش می نشاند و در زنگهای تفری پهلوی خودش نگاه می داشت. این رفتار التفات‌آمیز از نظر من مشروع بود. نمی دانم پسران مردم که همتایانم بودند چه فکر می کردند. گمان می کنم که برای این کار اهمیتی قائل نبودند. من نیز از شیطنتشان خسته می شدم و از احساس کسالت در کنار آقای بارو ضمن بازی الک دلک بچه ها احساس تشخص می کردم. به دو دلیل مجبور بودم حرمت آموزگارم را نگه دارم. خوبم را می‌خواست، نفس بدبویی داشت. بزرگسالان قاعدتاً زشت و پرچروک و مزاحمند. وقتی مرا در آغوش می‌گرفتند، بدم نمی‌آمد که مجبور باشم بر مختصر انزجارم فایق آیم. این نشانه آن بود که خوبی آسان به دست نمی‌آید. شادی‌های ساده و پیش پا افتاده‌ای چون دویدن، پریدن، خوردن شیرینی، بوسیدن پوست نرم و معطر مادرم برایم وجود داشت. اما برای لذایذ مخلوط و کتابی که از همنشینی مردان میان سال احساس می کردم، اهمیت بیشتری قائل بودم. انزجاری که آنان در من برمی انگیختند جزوی از اعتبارشان به شمار می آمد. بیزاری را با جدی بودن اشتباه می گرفتم. فخر فروش بودم. وقتی آقای بارو رویم خم می شد، بازدمش ناراحتی خوشایندی را تحمیلم می کرد. بوی ناخوشایند خوبیش را با شوق به مشام می کشیدم. روزی نوشته کاملا تازه روی دیوار مدرسه یافتم. نزدیک شدم و خواندم: بابا بارو خر است. قلبم تا حد انفجار می زد. از تعجب می خوب شده بودم. خر به طور قطع از آن کلمات زشتی بود که در بخش‌های بدنام واژگان میلولند و بچه‌های مؤدب هیچگاه با آنها روبرو نمی‌شوند. با آنکه کلمه کوتاه و خشنی بود، سادگی کریه حشرات ابتدایی را داشت. خود خواندنش کار خوبی نبود. تکرار آن را ولو به صدای آهسته برای خود قدغن کردم. نمی‌خواستم که این سوسک چسبیده به دیوار به گلویم بجهد تا در ته حلقم به قرش شیطانی بلندی تبدیل شود. اگر وانمود کنم که متوجه آن نشده ام، شاید توی سوراخ دیوار فرو رود. اما وقتی سرم را برمیگرداندم برای بازیافتن این نامگذاری شرم‌آور، یعنی بابا بارو بود که وحشتم را فزون‌تر می‌کرد. وانگهی در مورد واژه خر کاری نداشتم بکنم جز آن که معنایش را حدس بزنم. اما خوب می دانستم که در خانواده ام چه کسی را بابا انتل می نامند. باغبان و پستچی و پدر کلفت من را. خلاصه آدم های پیر و فقیر را. کسی آقای باروی آموزگار همکار پدر بزرگم را به شکل پیرمردی فقیر می دید. جایی در سری این اندیشه بیمارگونه و مجرمانه چرخ می زد. در کدام سر؟ شاید در سر من. آیا خواندن نوشته توهین‌آمیز برای همدست بودن در حرمت شکنی بسنده نبود؟ به نظرم می رسید که هم دیوانه ای ستمگر، ادب و احترام و اشتیاق و لذتی را که هر روز از برداشتن کلاه هم و ادای جمله صبح بخیر آقای معلم می بردم ریشخن می کند، و هم اینکه خودم آن دیوانم و کلمات زشت و افکار پلید در قلبم وول میزنند. چه چیز مانع آن میشد که مثلا با تمام نیرو فریاد بزنم و بگویم این پیرمرد کثیف مثل خوک بو میدهد؟ زیر لب گفتم بابا بارو بو میدهد. و همه چیز شروع به چرخیدن کرد. گریان گریختم. از صبح روز بعد احترامم را نسبت به آقای بارو به یقی پلاستیکی و گره پاپیونش باز یافتم. اما وقتی روی دفترچم خم می شد سرم را ضمن حبس کردن نفسم در سینه بر می گرداندم. پاییز سال بعد مادرم تصمیم گرفت مرا به آموزشگاه پوپان بگذارد. مجبور بودیم از پلکانی چوبی بالا برویم. وارد تالار طبقه اول شویم. کودکان در سکوت به حالت نیم دایره جمع می شدند. مادران ته اتاق صاف و پشت به دیوار می نشستند و مراقب معلم بودند. اولین وظیفه دختران بیچاره‌ای که به ما درس می دادند توزیع ستایش ها و نمره های خوب به ما بود که کلاس اعجوبه ها را تشکیل می دادیم. اگر یکی از آنها حرکتی ناشی از بی‌حوصلگی می‌کرد یا خود را از پاسخی درست زیاده خوشنود نشان می‌داد، دوشیزگان پوپان چند دانش آموز را از دست می‌دادند و آن آموزگار کارش را. حدود 30 تن بودیم که هیچگاه فرصت حرف زدن با یکدیگر را نیافتیم. وقت خروج هر یک از مادران دست فرزند خود را به سرعت می‌گرفت و او را به تاخت با خود می‌برد. بعد از یک دوره 6 ماهه مادرم مرا از کلاس بیرون آورد. چندان کاری در آن صورت نمی دادند. وانگهی دیگر از سنگینی نگاه زنان پهلو دستی خود وقتی نوبت تبریک گفتن به من می رسید به سطوح آمده بود. دوشیزه ماری لوئیز دختر جوان موبوری با عینک رودماغی که 8 ساعت در روز در کلاس پوپان در ازای دریافت حقوقی بخور و نمیر درس می داد، پذیرفت که در خانه به من درس خصوصی دهد. گاه دیکته ها را قطع می کرد تا آهای عمیقی از دل برآرد. به من می گفت که تا حد مرگ خسته است و در تنهایی هولناکی به سر می برد. حاضر است همه چیزش را بدهد تا شوهر داشته باشد. هر که می خواهد باشد. اونی سرانجام ناپدید شد. ادعا می کردن که چیزی به من نمی آموزد. اما گمان می کنم که پدر بزرگم او را موجود فلک زدهی می یافت. این مرد عادل که از سبک کردن بار بینوایان سر باز نمی زد، از دعوت آنان به زیر سقف خود اکراه داشت. وقت پایان دادن به خدمت دوشیزه ماری لوئیز فرا رسیده بود، چون روحیه‌ام را تضعیف می کرد. به دستمزدهای متناسب با لیاقت اعتقاد داشتم و به من می گفتند که آموزگار لایقی است. پس چرا به او کم دستمزد می دادند؟ تصور می کردم که کسی که حرفه ای دارد محترم و مغرور است و از کار کردن خوشحال. اما او که امکان 8 ساعت کار در روز را داشت، چرا از زندگیش چون بیماری شفا ناپذیر سخن می گفت؟ وقتی شکوه هایش را شرح می دادم، پدر بزرگم به خندیدن می پرداخت. می گفت بیش از آن زشت است که مردی بخواهدش. نمی خندیدم، مگر می شد محکوم به دنیا آمد. در این مورد به من دروغ گفته بودند. پس در نظم جهان بی نظمی های تحمل ناپذیری نهفته بود. ناراحتیم همین که او را دور کردند ناپدید شد. شارل شوایتزر برایم آموزگاران مناسب تری یافت، چنان مناسب که همگیشان را از یاد بردم. تا 10 سالگی در بین یک پیر مرد و 2 زن تنها ماندم.